صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه امریکا در مورد شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا نا وقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. اما طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلوی آزادی مذاهب را نمیگیرند و تلاش میکنند تا امنیت شیعه ها و دیگر اقلیت‌ها را تامین کنند. آتش سوزی جنگلات در ولسوالی نورگرام نورستان هنوز ادامه دارد و حکومت طالبان از چین در این زمینه کمک خواسته است. آتش سوزی که از حدود 10 روز در جنگلات نورستان جریان دارد به مردم محل آسیب شدید اقتصادی رسانده است. حکومت پاکستان تایید کرد که با طالبان پاکستانی بالای آتش بس نامحدود به توافق رسیده است. تحریک طالبان پاکستان در دور نهایی مذاکرات با جرگه 50 نفری در جریان همین هفته با میانجیگری رهبران طالبان در کابل آتش بس اعلام کردند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان شب گذشته گفت که تصمیم برقراری آتش بس بعد از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات با جرگه 50 نفری پاکستان در کابل گرفته شده است. خراسانی جزئیات بیشتر در مورد پیشرفت این مذاکرات ارائه نکرده است. اسلام آباد از اواخر سال گذشته در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای توقف حملات آنها بوده است. سازمان ملل متحد میگوید تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در تناقض با اصول این سازمان بوده و این جنگ که امروز 100 روز آن پوره شد قابل قبول نیست. امین عواد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده بحران در اوکراین امروز در اعلامیه گفت که جنگ هیچ برنده ندارد و نخواهد داشت و در 100 روز گذشته مردم کشته، خانه ها ویران و مشاغل مختل شده و امیدها برباد رفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که تا کنون مسکو 20% قلمرو اوکراین را تصرف کرده است. وزارت امور اضطراری روسیه میگوید که کارمندان اطفائیه 120 تن را از آتش سوزی در یک مرکز تجارتی در مسکو تخلیه کردند. بر اساس گزارش رسانه ها تعداد نامعلوم افراد در مرکز تجارتی 10 منزله گراند استن پلازا در غرب مسکو گیر ماندند. به گفته مقامات آتش سوزی در منزل اول این ساختمان رخ داده و به منزل 14 رسیده است. حدود 200 کارمند اطفائیه در حال مهار ساختن این آتش سوزی هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آتش سوزی در نورستان هنوز ادامه دارد. وزیر خارجه امریکا در مورد آزادی های مذهبی در افغانستان نگرانی دارد.
در زمان رژیم طالبان در افغانستان شرایط در برابر آزادی های مذهبی به گونه سرسام‌آور خراب شده.
اما سخنگوی طالبان می گوید
امارت اسلامی به هیچ وجه به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی اجازه نمی‌دهد. همه مردم و اقلیت‌ها در امور دینی و مذهبیشان آزاد هستند.
ترس آمریکا از گروه‌های افراطی در افغانستان. آمریکا می‌گوید در برابر تهدیدهای احتمالی از افغانستان هوشیار است. در مسائل جهانی از آخرین تحولات در اوکراین می‌شنوید. شرکت‌های خصوصی از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. مالک یکی از این شرکت‌ها به رادیو آزادی گفت:
چرخ اقتصاد یک کشور که است روی سکتور خصوصی میچرخه و اگر سکتور خصوصی حمایت نشه و چرخ اقتصادی کشور فلج است.
تأثیر تخریب مزارع کشت کوکنار توسط طالبان در افغانستان و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
آتش سوزی در جنگل های نورستان وارد 9 روزش شده اما هنوز هم مهار نشده است. باشندگان ولسوالی نورگرام نورستان می گویند که شدت آتش سوزی جنگل های ولسوالی همچنان بالاست و مردم قادر به مهار آن نیستند. در همین حال حکومت طالبان از کشور چین برای مهار این آتش سوزی خواستار کمک های فوری شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
آتش سوزی ها در جنگل های نورگرام و نشتر ولایت نورستان هنوز هم ادامه دارد و مردم محل از شدت آن گزارش می دهند. این آتش سوزی 9 روز پیش در جنگل های ولسوالی نورگرام این ولایت آغاز شدند. برخی از باشندگان این ولسوالی می گویند که شدت آتش سوزی هر روز در حال افزایش است و مردم قادر به مهار آن نیستند. سعید گل و نعمت الله باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند.
آتش در حال گسترش است و مناطق زیادی را در بر گرفته. سرعت آتش زیاد است. توسط شمال و باد از یک کوه به کوه دیگر منتقل می شود. مردم در این بخش ناتوانند. اگر کمک صورت نگیرد، مهار کردن آن دشوار است.
توانمندی نشته.
تلاش میکنیم جلوی این آتش را بگیریم و این را با امارت اسلامی نیز شریک ساختیم، اما آنها نمیتوانند بیایند و کار خود را انجام دهند.
خلاص نشی اخوت اول در دلشان واقعا لک لک مشکل رسیدگی و
گفتنیز شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان ناوقت روز پنجشنبه در دیدار با سفیر چین در کابل از این کشور برای مهار آتش سوزی خواستار کمک شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه تویترش نگاشته است که آقای استانگزی در دیدار با سفیر چین از او خواسته است تا برای مبارزه با آتش سوزی جنگل های نورستان کمک فوری کند. با گفته آقای بلخی، سفیر چین به شیر محمد عباس استانگزی اطمینان داده است که خواست او را با حکومتش در میان خواهد گذاشت و پس از بررسی های ابتدایی اقدام خواهند کرد. اما هنوز روشن نیست که چین چی زمانه و چگونه برای مهار آتش سوزی اقدام خواهد کرد. در همین حال تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه طالبان از کابل به نورستان خبر داده است که به مقام‌های محلی این ولایت در مورد مهار آتش سوزی توصیه‌هایی کرده است. با این حال قاری حبیب الله ولسوال نورگرام ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که آتش تا حدود مهار شده است، اما در مورد آینده آن نگران است. با گفته او احتمال گسترش آتش بیشتر وجود دارد.
اکنون آتش کاملا تحت کنترل است، اما به مناطق زیادی آسیب وارد کرده است. چندین روز است که تلاش های پیهم ادامه دارد، اما گفته نمی توانیم که کاملا تحت کنترل است، زیرا شمال است و زغال را از یک سو به سوی دیگر می برد. وجود دارد که مشکل پیش نشود.
وی گفت بر اساس معلومات ابتدایی تا کنون نزدیک به 1700 جریب جنگل از اثر آتش تخریب شده است. گزارش ها حاکی از آنند که این رقم به بیشتر از 150 هکتار زمین می رسد. نورستان که در شرق افغانستان موقعیت دارد پوشیده با جنگل ها است. در سال 2020 این ولایت به عنوان پارک ملی نامگذاری شد. در این حال کارزار نورستان را نجات دهید در شبکه های اجتماعی به ویژه تویتر راه اندازی شده و مردم خواستار کنترل آتش سوزی جنگل های این ولایت شدند. بسیاری از کاربران نورستانی در تویتر گفتند که در حال حاضر شدت آتش به اطراف خانه های مسکونی گسترش یافته که 6 تن از مردم محل زخم برداشتند. اما ولسوال نورگرام میگوید که تعداد زخمی ها 3 نفر است و خانه های مسکونی نیز از آتش محفوظ هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیر خارجه آمریکا میگوید شرایط آزادی های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گونه بی سابقه خراب شده است. اما طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلو آزادی مذاهب را نمیگیرند و تلاش میکنند امنیت شیعه ها و دیگر اقلیت ها را تامین کنند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
نگرانی های امریکا از سلب آزادی های مذهبی در افغانستان. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هنگام گزارش دهی آزادی های مذهبی سال 2021 ابراز نگرانی کرد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شرایط آزادی مذهبی در این کشور به گونه سرسام‌آور خراب شده است.
در زمان رژیم طالبان در افغانستان شرایط در برابر آزادی های مذهبی به گونه سرسام‌آور خراب شده، به ویژه هنگامی که آنها حق تحصیل، کار و حقوق اساسی زنان و دختران را در جامعه زیر پا میکنند. در هر صورت گاه ناگاهی شاخه خراسان داعش در برابر اقلیت های مذهبی به ویژه هزاره های شیعه خشونت های فزاینده ای را انجام میدهند.
از سوی هم رشاد حسین سفیر وزارت خارجه آمریکا برای آزادی های مذهبی میگوید طالبان و داعش هر دو اعضای اقلیت های مذهبی را بازداشت کردند، تهدید کردند و حملات را در برابرشان انجام دادند، آنچه که طالبان نمیپذیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات مقام های آمریکایی به رادیو آزادی گفت آنها در هیچ صورت به تفاوت ها و اختلافات مذهبی اجازه نمیدهند. هرچند آقای مجاهد حملات از سوی داعش در برابر شیعیان را میپذیرد، اما میگوید در تلاشند تا امنیت پیروان همه مذاهب را تامین کنند.
اسلامی امارت هیچ مذهبی توپیرونه و دغه اختلافی موضوعات اجازه نورد.
امارت اسلامی به هیچ وجه به تفاوتها و اختلافات مذهبی اجازه نمیدهد. همه مردم و اقلیتها در امور دینی و مذهبیشان آزاد هستند و اگر گاهی از سوی گروه های فاسد بالای هموطنان شیعه و حملات صورت گرفته، در خانقه ها نیز در برابر صوفی های کرام حملات انجام شده است. این حملات آن زمان نیز صورت می گرفت که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و با تامین امنیت نسبی، اخیراً شاخه خراسان گروه داعش حمله هایی را بر مساجد، مکاتب و اماکن عامه مردم شیعه و هزاره انجام دادند که از اثر آن به شمار زیاد از غیر نظامیان تلفات وارد شده است، آنچه که هزاره های افغان آن را نسل کشی می دانند. اما شاید تنها آنها در این کشور نیستند که با چنین تهدیدها مواجهند. کابل و کندوز نیز از ولایت های هستند که در حملات مرگبار اخیر بر دو خانقاه صوفی ها و همینطور مسجد در پل خشتی به ده ها غیر نظامی کشته شدند. این در حال است که پیش از این نیز مقام ها و سازمان های مختلف جهانی در مورد وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی جدی کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت خارجه آمریکا میگوید هرچند آمریکا در افغانستان حضور نظامی ندارد، اما در برابر تهدیدهای احتمالی که از افغانستان برمیخیزد هوشیار است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت اگرچه طالبان تعهد شکست گروه داعش را دادند، اما تاکید میکند که طالبان باید برای مبارزه با هراس افغانی بر تمامی وعده هایشان عمل کنند. گزارش را با هم میشنویم.
آمریکا بار دیگر درباره تهدیدهای احتمالی از افغانستان گپ می‌زند، اما می‌گوید در برابر هر گونه تهدید احتمالی هوشیار است. نت پرایس در پرسش به پاسخ یک خبرنگار در نشست خبری روز پنجشنبه گفت:
من در مورد این گزارش مشخص تفسیر نمی‌کنم، اما این را می‌گویم که طالبان و داعش به چند علت دشمنان قسم خورده همند و ما در این مورد نظر خود را بیان کردیم. طالبان تعهدات درباره بهاشراندن این گروه کردند، اما از تهدیدهای بالقوه داعش علیه آمریکایان و آمریکا هوشیار هستیم. افغانستان باید از این وضعیت خارج شود و ما بار دیگر از طالبان می‌خواهیم بر تعهداتشان پابند باشند و بر وعده‌های ضد هراس افغانیشان عمل کنند و به این گروه‌ها اجازه ندهند تا به گونه آزادانه در افغانستان فعالیت کنند.
پیش از این نیز وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه این کشور نگرانی‌ها و هشدارها را در پیوند به تهدیدهای احتمالی داعش از افغانستان مطرح کرده بود، اما مقام‌های حکومت طالبان اطمینان می‌دهند که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان در برابر دیگران استفاده شود.
ما تلاش می‌کنیم تا گروه فاسد به نام داعش را که در افغانستان فعالیت می‌کنند محو کنیم تا افغانستان آرام و قابل اعتماد شود. آن زمان برای هیچ کسی هیچ نوع ضرری متوجه نخواهد بود. تعهدات ما با آمریکا سر جایش است.
آقای مجاهد همچنان گفت که آمریکا نیز باید با حذف برخی از اعضای حکومت این گروه از لیست سیاه، به رسمیت شناختن حکومتشان و آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان به تعهدات خود با مردم افغانستان عمل کند. این در حال است که چند پیش محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون CNN گفته بود به اساس توافقنامه دوحه با آمریکا طالبان مسئولیت ملی دارند تا بر تعهداتشان عمل کنند و خاک افغانستان بر ضد آمریکا استفاده نخواهد شد. اما بیل روگیو عضو یک نهاد آمریکا برای دفاع از دموکراسی به رادیو آزادی گفت طالبان در حال حاضر تسلط کامل بر افغانستان دارند و روابط آنها با القاعده بیشتر تهدیدآمیز است.
ما دیدیم که پیش از حمله های 11 سپتامبر زمانی که القاعده پناهگاه امن در افغانستان داشت چی شد؟ امروز طالبان حاکمیت کامل بر افغانستان دارند. به این معنا که طالبان می توانند پناهگاه امن برای القاعده فراهم سازند. این القاعده فرصت و زمان آن را می دهد که جنگجویان آن می تواند آنجا بروند، منسجم شوند و آموزش ببینند. رهبران و دستندرکاران این گروه می توانند حمله ها را در برابر غرب و منافع غرب در جهان ترریزی کنند. تهدید القاعده که از افغانستان و منطقه برمی خیزد امروز بزرگتر از آنچه است که پیش از 11 سپتامبر.
اخیراً بیشتر از رسانه های آمریکایی و پاکستانی نیز بر علاوه حضور گسترده گروه داعش از فعالیت القاعده و طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان گزارش دادند. سازمان ملل متحد هم در آخرین گزارشش از روابط میان طالبان و القاعده خبر داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امروز 3 ماه جون 100 روز تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین است. رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدیویی گفت نیروهای این کشور موفق شدند که از تهاجم شدید روسیه بر شهر کلیدی سیورودونتسک در شرق اوکراین جلوگیری کنند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که تهاجم غیرقانونی مسکو بر اوکراین امروز وارد 100 روز آن شد، جنگ های خانه به خانه در شهر سیورودونتسک ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ناوقت شب گذشته خود گفت که در جنگ های سیورودونتسک در شرق اوکراین موفقیت های به دست آمده، اما به گفته او به طور کلی وضعیت همچنان بسیار دشوار است.
وضعیت دونباس تا یک روز تغییر قابل توجه نکرده. ما در جنگ های سیورودونتسک موفقیت های داریم، اما هنوز برای گفتن زود است. این سخت‌ترین منطقه است که اکنون داریم، مانند شهرها و مناطق نزدیک لیسیچانسک، باخموت و مناطق دیگر.
مقامات گفتند که 80% شهر سیورودونتسک توسط نیروهای روسیه کنترل می شود و در حالی که نیروهای اوکراینی منتظر رسیدن اسلحه پیشرفته هستند که واشنگتن وعده داده، تلاش می کنند تا از پیشروی نیروهای روسیه جلوگیری کنند. سرگئی اهیدی رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک گفته که حدود 800 تن از جمله زنان و کودکان در پناهگاه‌های زیرزمینی یک فابریکه مواد کیمیایی مخفی شدند. به گفته اهیدی کسانی که پنهان شدند ساکنان محل هستند که از آنها خواسته شده بود شهر را ترک کنند، اما آنها نپذیرفتند. نیروهای اوکراینی گفتند که در جریان حمله بر موازی روسیه در منطقه جنوبی اشغالی خرسان پیشرفت قابل توجهی داشتند و نیروهای اوکراینی حدود 8 کیلومتر از سرزمین اشغالی را آزاد کردند. قبل از این زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی با پارلمان لوکزامبورگ گفته بود که روسیه کنترل 1/5 قلمرو اوکراین را در دست دارد. وزارت دفاع بریتانیا در بلوتن خبری روزانه خود گفته که در مقایسه با طرح اولیه روسیه هیچ یک از اهداف استراتژیک خود را به دست نیاورده. اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که در حال حاضر روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک را در شرق اوکراین تحت کنترل دارد و احتمالاً در 2 هفته آینده کنترل کامل این منطقه را به دست خواهد آورد.
بیشتر از خبر،
مالکان شماری از شرکت‌های خصوصی که با حکومت گذشته در بخش‌های مختلف قرارداد داشتند از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. وزارت مالی حکومت طالبان می‌گوید مقدار پول‌های باقی مانده شرکت‌های خصوصی به ارزش 100 میلیارد افغانی است، آنچه که طالبان با در نظر داشت بودجه در سال روان توان پرداخت آن را ندارند. جزئیات در این گزارش.
شماری از مالکان شرکت‌های خصوصی که در بخش‌های ساختمانی، صحت و لوجستیکی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. شعبان وحیدی، رئیس شرکت‌های تجارتی شعبان وحیدی و دور هلمند، به رادیو آزادی می‌گوید: از سال 1399 تا 1400 خورشیدی در بخش ساختمانی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، اما هنوز نتوانستند که پول‌هایشان را به دست آورند.
چرخ اقتصاد یک کشور که است روی سکتور خصوصی میچرخه و اگر سکتور خصوصی حمایت نشه و چرخ اقتصادی کشور فلج است و یه هم نتیجه ای است که شرکت های خصوصی تا فعلاً فعالیت نداره. متاسفانه ما خود ما شاید ده ها نفر به شرکت های ما کار میکرد و امروز کلشون بیکار است. با مشکلات بسیار دچار هستیم. امارات اسلامی توجه خود بکنه، چون ما به شخص کار نکردیم. اگر شخص فرار کرده رفته، سیستم و حکومت داری باقی است.
رئیس یکی دیگر از این شرکت های خصوصی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید: برای پیشبرد کارهای ساختمانی در حکومت پیشین مواد را از مغازه های ساختمانی قرض گرفته است و اکنون از آنجایی که پول قراردادش را به دست نیاورده است، توان پرداخت بدهی هایش را نیز ندارد.
پیسه کلش از خود ما نبود، ما از دکاندار خریدیم، رویش کار کردیم، بردیم اونجا ادارات دولتی. اونا ما را میشناسن و اداره دولتی را نمیشناسن. میگه برادر شما جنس از ما بردین، یک روز دو روز یک هفته یک ماه. و مشکل شما با دولت پیسه ما را بیارین و ما هم که نداریم، مجبور هستیم بریم بندی شویم.
فرد دیگری که او نیز بنابر حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، در بخش لوجستیکی وسایل تکنولوژی و معلوماتی قرارداد داشتند. او به رادیو آزادی میگوید مقدار پول باقی مانده این شرکت به ارزش 35 میلیون افغانی است که حکومت پیشین پرداخت نکرده است.
در حکومت گذشته هم سهلنگاری میکردند، پول را به وقت نمیداد. اگر ما یک روز مواد نمی آوردیم، 0.5% در هفته ما را جریمه می کردند. شرکت ها آزاد هستند، هیچ ربطی به سیاست ندارند و نه با حکومت دیگر ما رابطه داشتیم. از امارت اسلامی می خواهیم که هر چی زودتر پول ها را به ما بدهد.
اما وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید پول‌های باقی مانده از شرکت‌های خصوصی که با حکومت پیشین کار کردند به ارزش 100 میلیارد افغانی است که با در نظر داشته بودجه سال روان توان پرداخت آن را ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ولسوالی واشهر ولایت هلمند، افراد مسلح طالبان در نزدیکی یک زمین کشت کوکنار ساده و تماشا میکنند که چگونه تراکتور کشت کوکنار را تخریب میکنند. طالبان که بیش از 9 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در ماه اپریل فرمان را صادر کرده و کشت کوکنار را ممنوع اعلان کردند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در امور مبارزه با مواد مخدر ملا عبدالحق آخوند در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
در این مورد حکم خاص امیرالمؤمنین صادر شده که این کار ممنوع است. البته اگر باز هم کسی از آن تخلف میکند و باز هم کشت میکند، با آنها برخورد شرعی صورت میگیرد و آنها گرفتار میشوند.
افغانستان بیشترین تریاک جهان را تولید میکند که از آن هیروئین ساخته میشود و نظر به تخمین ها 80% هیروئین تولید افغانستان از طریق پاکستان و آسیای میانه به بازار اروپا میرسد. تصمیم اخیر حکومت طالبان به میلیون ها دهقان و کارمند مزرعه هایی که با کشت کوکنار زنده هستند ضربه شدید وارد می کند. منع کشت تریاک در یک زمان اعلان می شود که اقتصاد افغانستان سقوط کرده و با تسلط طالبان بر افغانستان تمویل مالی کشورهای جهان متوقف شده است. اکثر نفوس افغانستان هم اکنون برای پیدا کردن یک لقمه نان تلاش دارند، زیرا این کشور بدترین خشکسالی را تجربه می کند. نور محمد مالک یک زمین کشت کوکنار در ولسوالی واشیر هلمند، در حالی که تراکتور زمین های کشت کوکنار او را تخریب می کرد، گفت:
خشکسالی است، کمبود آب است، زمین های ما هم کم است و کشت دیگر به غیر از تریاک اینقدر مفاد به ما نمی دهد. اگر این کشت نباشد زندگی ما پیش نمی رود.
افرادی که با مزد روزمره در زمین های کشت کوکنار کار می کنند در وقت حاصل تریاک ماهانه $300 درآمد دارند. مردم قریه ها تا زمان حاصل صبر می کنند که یک مقدار پول به دست آورند. آنها با امید به دست آوردن این پول آرد، بوره، روغن و دیگر اشیا را با قرض می گیرند. یک تعداد دهقانان در هلمند، ولایتی که عمده ترین تولید کننده تریاک می باشد، می گویند که فرمان حکومت طالبان بسیار دیر نشر شد. یکی از این دهاقین به نام نیک محمد گفت:
ما در این گپ نداریم. همین قدر است که ما تریاک را پیش از فرمان کشت کرده بودیم. وقتی که فرمان آنها صادر شد، کوکنار ما ثبت شده بود. ما بسیار مصرف کرده بودیم و از این رو دل ما نمی خواست که کشت تریاک ما تخریب شود.
مقامات طالبان می گویند که برای معیشت بدیل از کشورهای جهان کمک خواستند. ملا عبدالحق آخون، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخلی طالبان، می گوید:
ما کوشش را با مؤسسات خارجی آغاز کرده ایم و هنوز هم با آنها در تماس هستیم. بعضی از کشورها در بخش بدیل معیشت به ما وعده هم کردند. امیدواریم که در این بخش هم دستاورد داشته باشیم.
دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرائم UNODC می گوید تولید تریاک افغانستان در سال 2021 بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار تخمین می شود. طالبان در سالهای اخیر دوره قبلی حاکمیت خود در دهه 1990 کشت تریاک را ممنوع اعلان کرده و مبارزه جدی را برای تخریب مزارع آن آغاز کردند که به گفته ملل متحد کشت کوکنار تقریبا در تمام افغانستان متوقف شده بود. بعد از تهاجم تحت رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 بسیار دهاقین دوباره به کشت کوکنار رو آوردند. در 20 سال گذشته واشنگتن 8 میلیارد دلار مصرف کرد که تولید تریاک در افغانستان کاهش یابد. برعکس، کشت کوکنار در افغانستان که در سال 2002 در حدود 75 هزار هکتار زمین را در بر می گرفت و در حدود 3400 تن تریاک تولید می شد، در سال گذشته به دو برابر بلند رفت. در این سالها طالبان میلیون ها دلار از مالیه دهاقین تریاک و تجاری که آن را به خارج انتقال می دادند به دست آوردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاعد کشیم و در نار ما در پا راستیم در شبه تقاعد ما را بازی دارد که پلیزون اعلان میکنن. ما انسان هستیم یا چارپای، ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه بودیم در پای نفر برم یک دکارچی نکشم که از بار نمیده. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. ما چه خبر که ما انسان هستیم یا چارپای؟ من کده که به امر ثانی این تاریخ نداره که امر ثانی بار از مثلان یا صبح از یا بیجه ممنی شبان بس کرای خانه پای ما کرای خانه قضا رسان ما را از خانه های میکنه. امام ما چه کنم؟
مثلا از گرسنر باشیر میدنم. باید بگم که نو عربی هستم نه داعش. جمعیت اسلامی ما را سزای اقتصادی میدهند. مخالف رژیم اشرف غنی و سرده هم بودم. فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاعد ما را قبلا از معاشات معوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده. متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان امکان داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیع قیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.